با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته و در شرح بیت هشتم از غزل 39 دیوان غزلیات لسان القیب شیراز نکاتی رو در باب بیت هشتم بویژه تا آب ما که منبعش الله اکبر است خدمتتان عرض و بیان کردیم و بویژه ایهامی که در کلمه یا در اصل اصطلاح الله اکبر موجود است و ابواب مختلف آن مورد بحث و تأمل قرار گرفت. و اما بیت نهم که در مطلع مجلس امروز قرائت کردم، ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. در نگاه اول هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که باید بیت نهم رو نسبت به پادشاهان آن روزگار، صاحب منصبان و دولتیان و صاحب دولتان آن روزگار معنا کرد و نسبت به آن شاهان تحلیل کرد، یعنی هیچ جایگاهی از برای تأویل این بیت و اینکه پادشاه یا پادشاه دارای ابهام و ایهام باشد وجود ندارد. با پادشاه بگوی که روزی مقدر است، این در اصل برمی گردد به ویژه اصطلاح مقدر که اسم فاعل آن مقدر است و منظور حضرت حق است. هنگامی که حافظ می گوید با پادشاه بگوی که روزی مقدر است، یعنی تقدیر شده است و در سرنوشت و تقدیر من روزی حق تقدیر و تقریر شده است، فلذا از سوی حق مقدر مقدرات من حافظ تأمین است و به همین دلیل نیاز به چاپلوسی و نیز سله شما پادشاهان ندارم. از این رو که در آن زمان، یعنی در دوره حافظ، شعرا و ادبا و علما که در اصل خادمان فرهنگ و دین یک سرزمین بودند، توسط پادشاهان یا صاحب دولتیان یا حاکمان تأمین می شدن. به یک عبارت حکومت موظف بود که تأمین رزق و روزی و معاش این عالمان و حکیمان و شاعران را بکند، فلذا چون پادشاهان در اصل موظف به تأمین حوائج و نیازمندی های شاعران بودند، اینجا حافظ پادشاه را خطاب قرار داده و گفته ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. مصرع دوم به یک معنا تعریف دقیقی از مصرع اول بیت نهم است، یعنی معنای دقیق فقر و قناعت آن است که عارف عاشق حکیم صادق مقدر مقدر حقیقی را، روزی دهنده حقیقی را، روزی بخش حقیقی را حضرت حق بداند و جز از او استمداد نکند و طلب نکند. به هر حال بیت نهم غزل 39 دلیلی است بر استغنا و عزت نفس حضرت حافظ که به صراحه در این بیت به زبان شیرین و بلند آن را بیان کرده است. اما در باب فقر و قناعت پیش از این در شرح ابیات گذشته تقریبا تفصیلی سخن گفتیم و سعی کردیم بنا به ابیاتی که اصطلاحاتی چون فقر و قناعت در آن آمده بود شرحی عرفانی از مبانی نظری فقر و قناعت ارائه دهیم. به دلیل اهمیت این اصطلاحات در طریقت و نیز در قلمرو عرفان رجوع به برخی از معانی دیگر و مراجع و منابع دیگر در شرح این معانی ضرورت دارد. مثلا در ترجمه عوارف چنین آمده که فقر عدم تملک اسباب را گویند و سالک طریق حقیقت به مقام فقر نرسد الا بعد از عبور بر مقام زهد که اول تا رغبت او از دنیا منصرف نگردد عدم تملک از او درست نیاید. و اسم فقر بر کسی که رغبت دارد به دنیا اگرچه هیچ ندارد عاریت و مجاز بود. به یک عبارت از دیدگاه صاحب عوارف شیخ شهاب الدین سهروردی مشهور به شیخ الاسلام و نه شیخ اشراق، حقیقت فقر عدم تملک است. حال ممکن است کسی عدم تملک داشته باشد، به یک عبارت هیچ نداشته باشد و بر مالی یا شیئی یا چیزی تملکی نداشته باشد. البته عامه به چنین شخصی فقیر میگویند و او البته در قلمرو فقر است و ساحت فقر، اما از دیدگاه صاحب عوارف حقیقت فقر به عدم تملک اعیان نیست. حقیقت فقر این نیست که شخصی فاقد شیء و مالی باشد و به صورت مطلق مصداق عدم تملک اشیاء نزد او باشد یا عدم تملک داشته باشد بر همه چیز. اصلا منظور این نیست. آن کس که در دل رغبت به دنیا نداشته باشد، رغبت به تملک نداشته باشد، او به حقیقت فقیر است و این فقر فخر است. به زبان ساده تر، اگر کسی در قلمرو اعیان و اموال فاقد چیزی باشد، در مقام ظاهر به او فقیر گفته می شود، اما در مقام باطن به او فقیر گفته نمی شود مگر اینکه میل تملک، رغبت تملک و شوق تملک هم نداشته باشد. فلذا تکرار میکنم، اگر کسی در مقام ظاهر فقیر باشد و هیچ نداشته باشد، اما در دل رغبت داشتن و رغبت تملک داشته باشد، از دیدگاه عرفا، از دیدگاه حکما، او فقیر محسوب نمی شود و بل به قول صاحب عوارف این فقر یا کاربرد این فقر از برای او به صورت مجاز و عاریت بود، یعنی اینکه او در اصل فقیر نیست. آداب المریدین باز در باب فقر آمده است و به ویژه مفهوم فقر نزد اهل تصوف و اهل عرفان. لیس الفقر عند اهل تصوف الفاقه و عدم الاسواق، فقر در نزد متصوف یا عرفا چیزی جز فاقه، سختی، بیچیزی و عدم اسباب یا همان عدم تملک یا همان عدم اعیان یا تملک بر اعیان نیست، بل الفقر المحمود، بلکه فقر محمود، فقر پسندیده، فقر متعالی، همان فقری که پیغمبر فخرش می نامد، الفقر و فخری، آن فقری است که سالک به حق اعتماد داشته باشد، الثقه بالله، حق را موثق بداند و نسبت به او اعتماد مطلق داشته باشد و رضا به ما قسم یا قسمه و راضی باشد به آنچه که خدا قسمت می کند یا تقسیم می کند یا بخش می کند. پس از دیدگاه متصرفه فقر، فقر محمود است و نیز فقر مذموم. فقر مذموم آن است که شخصی در جهان ماده و در قلمرو مادیت فقیر باشد، اما فقر محمود آن فقری است که سالک به حضرت حق اعتماد مطلق می کند و در این حال به آنچه او تقسیم می کند کاملا رضایت دارد. این فقر در اشعار حافظ به صورت کامل مورد توجه واقع شده است. به یک عبارت، در حافظ و در ابیات حافظ در دیوان لسان القیب ما هم فقر به معنای فقر مادی داریم، هم فقر به معنای عرفانی و روحانی آن. من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. پس این گونه موارد در ابیات حافظ بسیار است. به عبارت تکرار میکنم، برخی از ابیات حافظ به صورت مطلق ناظر بر فقر عرفانی یا به قول صاحب آداب المریدین فقر محمود است، فقر پسندیده یا فقر فخر است. گدائی در میخانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد یا خاک زر توانی کرد. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم. یا ای عاشق گدا چو لب روح بخشیار، می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است. باز اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل، کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی تا ماهی باش. خیش زیر سر و بر تارک هفت اختر پای، دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی. پس در ابیات حافظ چون تأمل میکنیم، مواردی به صورت مطلق بیانگر فقر عرفانی اند و این خود نشان از تسلط و سلطه حافظ بر مبانی عرفانی و حقایق مطرح در طریقت عرفان و تصوف دارد. اما این بدان معنا نیست که در ابیات دیگر فقر مادی وجود نداشته باشد و به صورت کامل تمامی ابیاتی که در آن فقر به کار رفته، فقر فقط صرفا عرفانی و روحانی باشد. خیر، در مواردی به صورت کامل برخی از ابیات اشارت به فقر ظاهر دارند. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلسم ایرا مشوشم. یا گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. یا مثلا من گدا هوس سرو قامتی دارم، یا من گدا هوس سرو قامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. به هر حال در دیوان حافظ هم فقر مادی مورد توجه و کار برده است، هم فقر عرفانی. در هر دو ساحت این معانی مورد توجه واقع شده است. خلاصه کلام در این مجلس این که حافظ در بیت نهم غزل 39 ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است، بر این معنا تکیه می کند که ما عزت نفس و جان خیش را در مقابل شاهان و سلاطین چوب حراج و تاراج ذلت نمی زنیم. ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.